والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، هدية نثار روح مطهر آقا مولى الموحدين امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق این شب جمعه، شب زیارتی حرم سید الشهدا و به عظمت صاحب روزه امشب باب الحوائج قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. خدا باران رحمتش رو، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه است از سر مملکت، از سر مظلومان و ستم دیدگان و بیچارگان عالم برطرف کنه و دل اهل آسمان و زمین رو در این ماه مبارک رمضان به ظهور آقامون یوسف زهرا روشن و شاد کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. اگر اجازه بدید در این شب دوم چند دقیقه در باب این که چه کار کنیم تو دل امام زمان علیه السلام بالا بریم، چه کار کنیم که مورد توجه حضرت بیشتر واقع بشیم، یکی دو تا از نکاتی که فکر میکنم شنیدنش لازم و واجب باشه و موجب ازدیاد محبت حضرت به ما میشه رو بیان کنیم و در این وقت ایشالله محفل و مجلس رو تقدیم کنیم. یکی از راه های محبت به امام زمان علیه السلام اینه که انسان اعمال مستحبی که انجام میده همه رو وقف حضرت کنه. نافله هایی که میخونیم، نمازهای مستحبی که میخونیم، زیارتی که میریم، از اینجا میخوایم بریم تا مشهد امام هشتم زیارت چند روزی و برگردیم، از اینجا میخوام بریم کربلا اربعین پیاده روی، از همین اولش بگیم خدایا هر چی در این سفر به من هدیه بدی من همه رو پیشکش میکنم برای سلامتی آقام و ظهور حضرت. یعنی انسان تمام اعمال مستحبیش رو نذر حضرت کنه. زیارت میریم، دست فقیر رو میگیریم، دست زمین خورده ای رو میگیریم، دنبال آبرو یک نفر میدویم که آبروش رو برگردونیم، یک زندانی بیگناه رو از زندان میخوایم آزاد کنیم، تمام اعمال غیر واجبمون رو که انجام میدیم همه رو به نیت حضرت انجام میدیم و این هم تجارت خوبی است. یعنی ما برد میکنیم. من یه حدیث براتون بخونم که امام صادق علیه السلام میفرماد یک درهم برای امام زمان بیشتر از 2,000,000 درهم در کارهای خیر دیگر است. یعنی چی؟ بنده امشب برای کمک به یه مسجد یه تومنی میدم به نیت امام زمان، شما 2,000,000 برابر یه تومن من هدیه میدید به این مسجد برای پدر مادرت. میگه یه تومن من از 2,000,000 تومنی که تو برای پدر مادرت دادی خیرش بیشتره. چرا؟ چون این منتسب به صاحب عالمه، میخواد جهت زندگی ما رو تنظیم کنه. یعنی عمود خیمه زندگی ما و محور همه حرکات و سکنات ما بشه امام زمان علیه السلام. من قشنگتر براتون بگم، شب جمعه میخوای خیرات بدی برای پدر مادرت که زیر خاکن، دو تا کار میتونی بکنی. یکی خیرات بدی، بگی خدایا پدر مادر منو بیامرز، این 1 کیلو خرما، این یه خورده آش رشته، این غذایی که دارم به فقیر میدم. یه موقع میگی نه، این کاری که دارم میکنم برای سلامتی آقام و ظهور آقامه. بعد تو دلت میگی یبن الحسن شما یک نگاه به بابای از دنیا رفته من بکن. تو کدوم آدم برد میکنه؟ به ذره گر نظر لطف پور بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. من 1 کیلو خیرات میدم، چقدر گیرم میاد؟ چقدر چیز گیر پدر مادرم میاد؟ همون خیرات رو به نیت امام زمان بدم، خب چقدر نگاه عوض میشه. بعد از حضرت میخوایم که به پدرمون نگاه کنه، به مادرمون نگاه کنه. میخوای قربونی بکشی، بچت مریضه، میخوای گوشت به فقرا بدی، گوسفند سر ببری، اینو به سلامتی حضرت این گوسفند رو سر ببر، گوشتشو به فقرا بده، بعد تو دلت بگو یا ابن الحسن، یوسف زهرا، بچم مریضه، یه نگاه به این بچه مریضم بکن. خب اگه اون نگاه کنه که خیلی بالاتر از که تو نگاه بهش بکنی، که مثل که آدم یه دونه گندم بیاره تو 1000 دیگ گندم بندازه تو همش شریک بشه. 1 درهم برای امام زمان بالاتر و افضلتر از 2 میلیون درهم در کارهای خیر دیگر است. کندم یه گوسفند سر ببرم، نگاه کنید، یه گوسفند سر ببرم برای شفای یه گوسفند سر ببرم به نیت امام زمان، گوشش رو به فقرا بدم. شما بعد بگم آقا یه نگاه به بچه مریضم بکن، تو 2000 تا گوسفند برای شفا بچه سر ببری، گوشش رو به فقیر بدی، کار من از تو ارزشمند داره. چون قراره که او بیاد دیگه، او فرج عالمه، او کسیست که وقتی میاد آسایش و آرامش برای اهل عالم میاد. پس نکته اول، هر کاری که انجام میدیم، زیارت ها، کارهای خیری که انجام میدیم، دستگیری از ضعفا، فقرا، همه رو نیت و حضرت حجت کنیم، نزوراتی که داریم. دومین راهی که میتونیم تو دل امام زمان بالا بریم، کمک به فقرا و دستگیری از ضعفا است. الان ممکنه حرفا رو میشنوید هیچی نداشته باشی، اما نیت کنی که اگه یه روز دارا شدی به این حرفا عمل کنی. امام کاظم علیه السلام فرمود من لم یستطع ان یسلنا فلیسل فقرا اشیتنا. هر کی میخواد به ما سله بده، آقا الان یوسف زهرا از این در بیاد تو، همه ما حاضریم هر چی داریم تقدیم کنیم. فرمود هر کی میخواد به ما هدیه بده، سله بده، سله به فقرای شیعه ما بده. یعنی کنه انسان وقتی غذایی رو، پولی رو دست فقیر میده، کنه این دستی که از تو این شیء رو میگیره، کنه دست امام زمان علیه السلام. در سیره اهل بیت علیه السلام همینطور بود. یعنی ما در سیره امیر مؤمنان میبینیم هیچ وقت تو خونش نشست فقیر بیاد در بزنه، حضرت بره در رو وا کنه، فقیر بگه ندارم. آقا میرفت تمام کوفه رو زیر و رو میکرد، شخ میزد کنه. ببین از همه فقیرتر، غریبتر، تنهاتر توی کوفه کیه؟ میدید یک شخص نابیناست تو خرابه کوفه. هر شب میرفت کنار این نابینا میشست، نون درست میکرد، لقمه میکرد، دست این نابینا میداد. نابینا که غذا رو میل میکرد میگفت آقا اسمتون چیه؟ آقا میفرمود اسمم عبدالله است. میگفت عبدالله من خیلی غریبم تو این کوفه، خیلی غریبم، فقط تو منو تحویل میگیری، شبا میای کنار من میشینی، هیچ کی به من توجه نمیکنه. راست میگه، ما یه پول که میخوایم به فقیر بدیم اول نگاه میکنیم که ما رو ببینه، با چشاش حداقل تشکر کنه. وقتی مثلا 50,000 تومان دادیم دست فقیر، نگاه کرد، چند تا دعا کنه. ولی نابینا که چشم نداره ببینه تو چقدر کف دستش گذاشتی که ازت تشکر کنه با ذوق و با مثلا پول بیشتری که بهش دادی، خیلی مهمه. میگفت آقا من خیلی توی کوفه غریبم. عبدالله، آقا میزد رو شونه این نابینا، میفرمود خوش به حالت که میتونی بگی من غریبم. به من بندازه سنگ ریزه های عالم و قطرات باران ظلم شده، اما یک بار مثل تو نمیتونم بگم مظلومم. جوونا، وقتی من قصه نابینا رو تو کوچه ها و خرابه های کوفه میخوندم قبطه خوردم، به خودم میگفتم ای کاش، میگن کوری بده، اما کور باشه آدم تو خرابه کوفه بد نیست. آدم کور باشه اما تو خرابه کوفه، شبها امیر مؤمنان حیدر بیاد ساعتی کنارت بنشینه، لقمه درست کنه بهت بده، حرفاتو گوش بده، با تو حرف بزنه، چرا بد باشه؟ آقا زندان رفتن بده، درسته، اما زندانی که توش موسی بن جعفره که بهشته، که زندانی که توش یوسفه که جهنم نیست که. ای کاش مشهد رفتید، آدم میره مشهد قبطه میخوره، ای کاش ما این کبوترا بودیم دور حرم هر شب طواف میکردیم. خادما رو میبینه، ای کاش ما نوکر این خونه بودیم، لباس خادمی تنمون بود. آدم گاهی قبطه میخوره. من گاهی میگم ای کاش من یتیم کوچه های کوفه بودم، این نابینا تو خرابه های کوفه، یتیم های کوفه. یه داستان براتون بگم، جورجی جورداغ مسیحی، همین خدا بیامرزی که 3-4 ماه پیش تو لبنان از دنیا رفت، که یه کتاب داره صوت العدالت الانسانیه، بیش از 7-8 میلیون اهل سنت رو تا حالا شیعه کرده، میگه من تمام عمرم مشغول شخصیت پسر ابو طالبم، تمام عمرم. بعد یه قصه میگه، میگه من یه قصه رو داشتم مینوشتم، انقدر گریه کردم پا این قصه که اشکام جوهر سفر رو به هم ریخت. میگن چی می نوشتی؟ میگه این قصه که الان براتون میخوام بخونم. میگه داستانی که شبها امیر مؤمنان میرفت در خانه ضعفا و فقرا و سرپرستا، میگه رفت خانه یتیمی غذا به خانواده اون بده، دیدیم بچه یتیم داره بیتابی میکنه، گریه میکنه، گریهش بند نمیاد. شما این قصه رو میشنوید میگید ای کاش ما همون یتیم اون خونه بودیم که امیر مؤمنان شب یک بار در خونمون رو میزد. قبطه است دیگه، قصه است دیگه. میگه امیر مؤمنان فهمود پسرم برای چی گریه میکنی؟ بچه برگشت که آقا ناراحتم، تمام بچه های کوفه بابا دارن، من بابا ندارم. هی میگن تو یتیمی تو بابا نداری. آقا فرمود میشه میشه پسرم من یه خواهشی ازت کنم؟ یتیم گفت آره بگو. آقا فرمود میشه از فردا هر کی سوال کرد گفت تو بابا نداری، بگو نه من بابا دارم، بابام امیر المؤمنین، جانشین پیغمبر علی ابن ابی طالبه. میشه منو به عنوان بابات اعلام بکنی، معرفی کنی؟ بچه گفت نه من اصلا بابا هم نمیخوام، من اسب چوبی میخوام، تمام بچه های کوفه اسب چوبی دارن. میگه حضرت نیمه شب چوبی رو آماده کرد، مهیا کرد، اونجور که این بچه دوست داشت آماده کرد این چوبو، داد دست این بچه یتیم. بچه دیگه که انه بریده بود، صبرش تاق شده بود، گفت من اسب چوبی نمیخوام، من الان اسب میخوام، میخوام سوار اسب بشم. میگه امیر مؤمنان عین عبارته، میگه امیر مؤمنان فرمود میشه من اسب تو باشم؟ بچه گفت آره. میگه حضرت سوار کرد، گفت منو راه ببر. میگه حضرت یه خورده که راه برد گفت نه، اون شکلی که اسبا آدم ها رو میگردونن، بالا پایی میپرن، بعدی سوار مرکب لذت به اونجوری. میگه حضرت نیمه شب میدوید، صدای اسب در میآورد، این بچه مست خنده و شوق، انقدر حضرت اینو دووند، بابا این علی علم الله، سید الله، سیف الله، وجه الله، لسان الله، اذن الله، مظهر تجلی تمام صفات خدا، اسب شده برای بچه یتیم. آدم قبطه نمیخوره. برای شما که اول منبر اومدید یه حرفی میزنم، یکی از قصه هامو میگم تا کیف کنید هدیه امشب من به شما. من هیچ جای به اندازه یک جا حسرت نخوردم بچه ها. اول منبره اشکال ندادم هی گریه کنه، گریه که دست ما نیست. آیت الله عظما بهجت فرمود اشکو از عالم ملکوت میارن، تو چشم و مشک چشا تقسیم میکنن. اشک امشب شما معلومه، به اندازه که روزیتونه، آتش دلتونه، اشک براتون از عالم معنا تعیین شده. اینجا هم گریه نکنید، تو راه خونه گریه میکنید، میری خونه سحر میخوری، میگی چرا امشب من گریم نگرف، ساعتون رو متکا میذارید این اشکا یکی. اشک اگه امشب روزیت باشه حتما امشب بهت خواهد رسید. ماها هیچ کاره ایم. یکی اون جاهایی که من هیچ جا به اندازه اونجا حسرت نخوردم، نه به اندازه خرابه کوفه، نه به اندازه یتیمای کوفه، نه به اندازه خادمای حرم امام حسین، برای دیر راهبه. آدم راهبم میشه، راهب بین کوفه و شام بشه، نوش جونش، خوش به حالش، ای کاش من راهب اون دیر بودم که صدای یه مش زن و بچه رو از دیر شنید، سر آورد بیرون دید چه خورشیدها نوک نیزه هاست، از دیر آمد پایین، گفت سر بریده رو به من اجاره میدید؟ گفتن آره 10,000 درهم. گفت خاک بر سرتون، خورشید رو به 10,000 درهم داد، سر بریده پسر زهرا رو برد تو دیر. اول با گلاب شست، شاید تو خرابه اون 3 ساله گفت دست درد نکنه راهب، این بوی گلابی که از این سر بریده به مشامم میخوره، من یقین دارم 3 ساله تو خرابه برای این دیر دعا کرده، یقین دارم. حالا کار ندارم، سر و شست گفت بابات کیه، ننت کیه، چقدر صورتت غمه، شروع کرد بماند چیها گفت و بعد کجاوه آمد و مادرش آمد و تا سحر. آدم قصهش میشه. اکاش یه شبم و سر بریده امانت دست ما بود. دستمون امانت هست و حواسمون نیست. روزخونا، ذاکرا، روزفروشا، اونایی که طی میکنیم، تعیین میکنیم، این سر امانت دست ماست تا به یوسف زهرا برسونیم. نمیخوام قصه بگم، بریم سراغ همون بحثه. چی داشتم میگفتم؟ امیرالمومنین تو خونش نمیشه فقیر بیاد در بزنه بگه من بیچارم، من فقیرم. حضرت میرفت تمام شهر رو زیر و رو میکرد تا ببینه فقیر کیه، گرسنه کیه، بیچاره کیه. میدید یه نابیناست تو خرابه، هر شب میرفت کنار و مینشست. دوم کاری که امیر مؤمنان کرد این که داشت از زندگی لذت ببره، از حلالم داشت اما مصرف نکرد. یه موقع آدم بیت المال رو غارت میکنه، یه موقع آدم مال یتیم میخوره، یه موقع آدم ارث پدرش رو برای برادراش رو بالا میکشه، یه موقع نه آدم دسترنج خودش رو داره. بیش از 1000 برده به دست امیرالمومنین آزاد شدن. سنگ به شکم میبست، همیان به دوش میگرفت، بهش میگفتن آقا این چیه بستی به شکمت؟ میفرمود روزه بودم، افطار چیزی گیرم نیومد بخورم، سنگ بستم به شکمم، گرسنگی کم اذیتم کنه. آقا این چیه روشونتون؟ این کیسه نان و خرماست برای ضعفا و فقرا. آقا جان خودتون که از همه گرسنه ترید. میفرمود تازه 30 تا این کیسه ها با دختر پیغمبر آماده کردیم، شب تا صبح باید در خانه فقرا ببرم. 30 تا کیسه نان و خرما میبرد، از گرسنگی سنگ به شکم میبست. پوست گوسفند رو دست گرفت، فرمود اهل مدینه این پوست، اینو کی داره میگه؟ ابن ابوالحدید، یک عالم اهل سنت، میگه پوست گوسفند رو دست گرفت، فرمود اهل مدینه این پوست گوسفند شبها زیرانداز من و فاطمه است، دوشکمونه، روزها میتکنیم روش، علوفه میریزیم جلو چارپا میگذاریم. بعد ابن ابوالحدید میگه تازه سود یک باغ امیرالمؤمنین در ینبع بیش از 40,000 درهم بود که از خود باغ مستقیم میرفت در خانه ضعفا و فقرا و بیچارا. اون دانشمند فرانسوی میگه من تاریخ بزرگان دین رو ورق میزدم، یکی یکی نگاه میکردم، یهود رو بزرگانشون رو مطالعه کردم، رسید به مسیحیت، رسید به مثلا اسلام، اسلام رو ورق زدم، رسید به علی ابن ابی طالب، دیگه نتونستم تاریخ علی رو ورق بزنم، تمام عمرم تو شخصیت علی ماندگار شدم. میگن کجای زندگی علی ابن ابی طالب تو رو گرفت؟ میگه اینجا که حضرت ضربت خورده در فرق حضرت، بیش از 1000 درهم و دینار زهره تو سر حضرت رفته، دستمال زرد با صورت زرد یک رنگ شده. میگه حضرت ممنوع الملا، میگه به این جای که رسیدم دیگه نتونستم از علی بگذرم به بزرگی دیگه برسم، چون بزرگتر از او ندیدم. میگه ضربت خورده، حضرت ممنوع الملاقات، طبیب گفته دی کسی حق نداره بیاد. حضرت فرمود بچه های زهرا آرام گریه کنید، شما که به آستین به دندون گرفتن و آرام گریه کردن عادت دارید، آرام گریه کنید، من صداتون اذیتم میکنه، چون ضربت به سر حضرت خورده بود. میگه حضرت بیهوش شد، به هوش آمد، دید صدا میاد از بیرون، فرمود حسن جان بابا مگه نگفتم صدا منو اذیتم میکنه؟ میگه امام حسن رفت بیرون، آمد گفت بابا بچه یتیمای کوفن، خبردار شدن تازه اونی که هر شب براشون غذا می برد و چش تو چشمش علی رو لعن میکردن همون امیرالمومنین بوده. امروز فهمیدن دکتر برای شما شیر نوشته. بچه یتیما رفتن هر کدوم یه ظرف شیر قرض گرفتن آوردن. چیکار کنم؟ میگه امیرالمومنان در این حالتی که داره فرمود حسن جان اون ظرف بزرگ اون پاتیل رو بردار برو دم در، هر چی شیر بچه یتیما آوردن بریز تو اون ظرف بزرگ به هم بزن، از اون ظرف بزرگ یه ظرف کوچیک شیر بده من بخورم، دل این بچه هام آروم بگیره. بگن بابا فقط برای ما کار نکرده، ما هم برای بابامون کار کردیم. آقایی که همه ثروت مال خودش بود، یک هفته چاه میکند تا آب میزد بالا، حضرت تا زانو تو گل میامد کنار چاه میشست، شروع میکرد و چاه رو وقف ضعفا و فقرا و بیچاره ها. این زندگی امیرالمومنینه. تازه ما یک قطره از دریای زندگی امیرالمومنین من برای شما نگفتم. اواخر عمر حضرت بود، اواخر یعنی میگن کنه سال آخر عمر حضرت بود، یه روز رو کرد به حسنش فرمود بابا تو این شهر کوفه جیگر پیدا میشه؟ یک سال این شکم من میگه تو حاکم حکومت اسلامی هستی، 60 سال 62 سال از خدا عمر گرفتی فقط نون جو ریختی توش. آقا فهم من در تمام عمرم یک بار نون گندم نخوردم. یک سال این شکم داره میگه یه جیگر به ما بده بخوریم. میگه تا به امام حسن گفت انقدر این پسر فاطمه ذوق کرد که سید و شهدا بیبی زینب بیبی ام کلثوم هم صدا کردن، جگر آماده کردن، طبخ کردن، لای نون گذاشتن تو سینی آوردن محضر امیرالمومنین. نگاه کنید میگه بابامون پر نون آورد بالا، تا چشش خورد به این جگر رو ول کرد، گفت حسن جان جان بابا تو کوفه کسی هست نتونه جگر بخوره؟ میدید چرا بعضی ها گریه میکنن؟ گریه اینجوری قشنگه. دیدی بچه جلو بچه ها دیگه گوشه کت باباشو میگیره میگه بابامه، آقامه، آقامه. نوش جونتون که محبت علی تو جانتون نشسته. یه وقتی سالا دیگه بیام یه 6-7 شب علتی که تو شیعه شدی رو بگم که اتفاقی و تصادفی و شانسی و نمیدونم شانس آوردیم ما شیعه شدیم، بحث طینت و شیعگی بکنیم، کیف کنید از داشتن همچین محبتی که به جانتون نشسته. دنبال بچه های پیغمبر را افتادید، دنبال دختر پیغمبر، دنبال داماد پیغمبر، دنبال نوه های پیغمبر. مگه خدای محبت و ارزون به هر دلی میده؟ مگه هر دلی لایقه؟ جان بابا تو کوفه کسی هست نتونه جگر بخوره؟ امام حسن شروع کرد گریه کردن، فرمود بابا شما که بهتر از من میدونی که تو کوفه پر از گرسنه است، فرمود جان بابات اینم وردر ببر بده فقرای کوفه. بابا یه جگر شب ضربت خوردن. آقا دیدی مثلا به ما طلبه ها میگن حاج آقا همونجا که خونت نماز میخونی نماز برا ما بخون. مثلا آقا آدم هر کاری بخواد برای مردم هم فیلم بازی کنه برای اهل خونه نمیتونه. شب 19 اومده خونه دختر، دم افطار سفره دختر چیده، خبر داره امشب یه خبریه، این بابا هر شب نی به هم ریخته است، سفره چید، دختره دیگه دوست داره هر چی داره بچینه، نون گذاشت، نمک، شیر. یه نگاه کرد تو سفره، یه نگاه کرد تو صورت دختر، گفت دخترم کی دیدی بابا دوتا خورش تو سفره داشته باشه؟ بابا نمک رو بردارم؟ نه دخترم شیر رو بردار، بذار شب آخریم با شکم گرسنه خدامو. جابر ابن عبدالله انصاری میگه در جنگ صفین دیدم امیرالمومنین ظرف آبی و نون جوی کنارشه، گفتم آقا چی میخورید؟ روزها که جنگ، شبها که پاسداری از خیمه ها و عبادت و بندگی، جون ندارید شما، چرا اینو میخورید؟ نون خال جو با آب. یه نگاه کرد امیرالمومنین فرمود فلانی به خدا قسم اگر میخواستم از مال حلال مغز گندم و عسل مصفا میخوردم، لباسم از حریر و ابریشم قرار میدادم، اما هیهات هیهات که در حکومت علی و در تمام وسعت حکومت علی روز قیامت یک فقیر بتونه ادعا کنه غذای سر سفره من از غذای سر سفره حاکم حکومت اسلامی خشنتر و پستر بوده. حیات، حالا چرا این آقا با این همه خوبی مظلوم شد؟ بماند برای وقتی دیگه. امام حسن، ترحم برادرا، نه به یک انسان، به یک حیوان. خدا رحمت کنه اسد مهدی قوام رو، روحشون شاد در این شبهای عزیز. از دنیا رفت، دیدن کاخ و بارگاهی داره، گفتن اسد مهدی کاخ و بارگاه رو برای چی بهت دادن؟ گفت به دو علت: یک، روزخونی آقام و اربابم سید و شهدا. دو چی؟ فرمود دو، به خاطر ترحم به یک سگ. تهران سیل اومده بود، ما بچه تو محله ناصر خسرو بودیم، تا کمر و سینه آب گرفته بود، سرعت آب زیاد بود، همه به بالا پشتمونا پناه برده بودیم. یه سگ تو آب گرفتار شده بود. سگ تو آب میتونه خودش رو نجات بده، اما چون سرعت آب زیاد بود، این سگ رو میزد به پهلوی پل، این پهلوی سگ زخم شده بود. چون زخم شده بود، ضعیف شده بود، نمیتونست خوش نگه داره رو آب. همه نگاه میکردیم این صحنه رو. من یک لحظه از جمعیت جدا شدم، عمامم رو برداشتم، عبام و قبام در آوردم، با پیرن و شلوار زدم تو آب، رفتم این سگ رو بغل کردم. این سگ رو که بغل کردم، داشتم برمیگشتم، دلم شکست. گفتم خدایا سگی را به سگی بیامرز، و این دعا مستجاب شد. قربون کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام برم، چه قصه ای داره این آقا کریم. ببین کیه آقا. از مدینه میخواستن بیان بیرون با نوکرشون، جایی بیرون مدینه کار داشتن. از مدینه که اومدن بیان بیرون، کنار دیوار مدینه آقا دید یه غلام سیاه نشسته، یه ظرف تیلیت گذاشته داره میخوره. تیلیت ما میگیم آبگوشت، اشکنه مثلا اینا. اون موقع کدو هم میپختن، توش نون میریختن میخوردن. حالا این غذا چیه من نمیدونم، ذهنمه که مثلا کدو پخته بود با آب و توش تیلیت که داشت میخورد. آقا یک لحظه وایساد. میخوای امامو نگه داری؟ میخوای امام به تو توجه خاص کنه؟ نگاه کنید، امام یک لحظه وایساد. دیدین غلام سیاه یه لقمه تیلیت میخوره، یه لقمه جلو سگ میندازه، یه لقمه تیلیت میخوره، یه لقمه جلو سگ. آقا رفت جلو، فرمود که غذا زیاده. نه آقا، آقا رو هم نمیشناخت. آقا فرمود غذا انقدر هست که هم شکم خودتو سیر کنه، هم شکم این سگ رو. گفت نه آقا، این غذا شکم منم به تنهایی سیر نمیکنه. آقا فرمود پس چرا غذا تو با این سگ تقسیم کردی؟ خب پخش کن بره، بشین بخور خود تنهایی. گفت آقا خجالت میکشم، یه زیرو جلوم گرسنه باشه، من شکمم سیر باشه. بچه ها، به امام حسین تو مملکتی که، تو عالمی که بعضیا ماشینای 3 میلیاردی و 2 میلیاردی سوارشن، بعضیا موتور سوارشن، کشتشن تو جاده و خیابون، تو جامعه منتظر ظهور نباشید. تو جامعه که فاصله طبقاتی انقدر بالاست که یه عده نمیدونن پولای میلیاردشون رو چجور خرج کنن، یه عده تو نون شبشون گرسنن. به من یه رفیقی، ما داریم رفیقی خودم بگم، یه رفیقی دارم، به هم میگفتش که سید فلانی رو خبر داری؟ گفتم چی شو؟ گفت اینا روزی یک وعده غذا میخورن، خودشو، باباش مادر سرطان داره، باباش مریض پیره، این بچه‌م خرج خونه رو نمیتونه جمع کنه. من فهمیدم اینا روزی یک وعده غذا میخورن، بعضی روزا همون یک روز وعده هم غذا ندارن بخورن. آقا فرمود که زیاده. گفت نه آقا. بگو چرا به این غذا میدی؟ گفت آقا این زیروه گرسنه است، من حیا میکنم شکمم سیر باشه، این گرسنه باشه. میدونی آقا چی گفت؟ آقا فرمود نوکر کدوم خونه ای؟ گفت نوکر این باغم، صاحب این باغ آقامه. گفت میشه صاحب باغ تو بگی بیاد؟ غلام دوید صاحب باغ رو صدا کرد. صاحب باغ که بیچاره ننه مرده از دور امام حسن رو دید، خورد زمین، اومد افتاد رو پا آقا، پسر فاطمه، غلام من غلطی کرده، خطایی کرده، شما چیزی؟ گفت نه. باغ تو چند میفروشی؟ گفت آقا پیشکش. گفت نه. باغ تو چند میفروشی؟ گفت 10,000 دینار قیمتشه. آقا فرمود غلام برو خونه، به غلام خودش، برو خونه 10,000 دینار بیار. غلام رفت 10,000 دینار آورد، آقا داد بهش، سند باغو گرفت. فرمود این غلام تو چند میفروشی؟ گفت آقا دیگه این پیشکش دیگه، ما هرچی نونبو تو باغ خوردیم این پیشکش. آقا فرمود غلام پشو، جمله تلاست. گفت تو حیف غلام باشی، تو باید آقا باشی، پشو آزاد، باغ مال تو، همین جوری باشی. تو حیفی. میخواید بچه ها به توانمون، گاهی پول نداریم، آبرو که داریم، زبون که داریم، زبون اونو بگذاریم، آبرومون رو خرج کنیم برای فقرا، برای بیچارا. ما خیلی توی مملکت بیچارا و گرفتار داریم که واقعا به نون شب محتاجن. حالا من توضیح اونا رو میخوام بهتون بدم، زمان من و این حرفایی که میخوام براتون بزنم همه به درازا میکشه. آمد محضر امام باقر علیه السلام، آقا جان شهر ما پر شیعه است. آقا فرمود کدوم شهر؟ گفت فلان جا. آقا فرمود 3 سوال: هل یعتف الغنی علی الفقیر؟ آیا این شیعه هایی که تو میگی اغنیا به فقرا رحم میکنن؟ یتجاوز المحسن علی المسی؟ آیا آدم خوبا به آدم بدا محبت میکنن؟ اونا که یه پله بالاترن دست اونا که یه پله پایینترن رو میگیرن؟ اینجورن؟ آدم ها خوب، 3، آدم ها خوب از آدم بدا میگذرن از خطاشون؟ اجازه توبه بهشون میدن؟ گفتم نه آقا اینجوری نیستن، جیبات جداست، پولدارا پولدارن و فقیرا فقیرن، ندارا که ندارن، دونام که دارن که دارا هستن، هیچ کاری هم به هم ندارن. او میگه آقا ناز شستم، مال خودم در آوردم، هر جور که خواستم، خونه بزرگ، زندگی مدر. مگه اهل بیت حلالش نداشتن آقا؟ مگه نمیتونستن کاخ بسازن از مال حلالشون؟ اومدن کوفه، یه جمله به زین العابدین گفتن، تا قیامت گریه کرد. گفتن آقا غروب عاشورا که ریختیم قتلگاه، اون لباس ها غارت شد، یه زخم کهنه روی شونه ها بابات بود، زخم ما کوفیانه بود. آقا انقدر گریه کرد، فرمود این زخم همیان هاییست که بابام شب تا صبح رو شونه می گرفت در خانه فقرا، ضعفا، بیچارا، ندارا می رفت، زخم شده شونه هاشون از بس در خانه ضعفا و فقرا و بیچاره ها رفتن. جامعه که درش رفاقت باشه امام زمان میاد، جامعه که پولدارا نسبت به ضعفا رحم کنن، محبت داشته باشن. آقا فرمود پشو، تو حیفی نوکر باشی، تو باید آقا باشی، تو باید صاحب این باغ باشی. تو شهر قم یه خاطره بگم، من خودم، یکی گفت آقا یه خانواده هستن، این پسر، این شوهر خونه و پدر خونه، جوون 32-33 ساله است، 6 ماه افتاده تو خونه، این کمر درد و دیسک کمر گرفته، انقدر ندارن که این پاشو بستن به یه تناب، اون سر تناب و بین این هاونگای قدیم بود، سنگیا که توش مادرها گوشت له می‌کردن برای شامی و اینا، ماشین گوشت نبود که چرخ کن و اینا، تو اینا له میکردن هاونگ و اینا، بستن اون بره در آویزون کردن، این پاشو کشیده، زن و بچهش گرسنن. یه بانی ما گیر آوردیم اون موقع که میگم 10-12 سال پیش، رفتیم خونه این بنده خدا، وارد خونه شدیم دیدیم زمستون، زیر زمین، دیوارا سیمانی، بچه ها با کاپشن زیر کرسی خوابیدن. ما نفهمیدیم که این زیر کرسی چیز گرمی نیست، یعنی کرسی فقط همه کرسی، یعنی یه لافوش انداختن، هیچ چون زیر نیست که گرم باشه، برای همین بچه ها تو سرما با کاپشن رفتن زیر این کرسی. نشستم بغل این جوون، گفتم چند وقت افتادی؟ گفت 6 ماه. گفتم کجا کار میکردی؟ گفت برای فلانی که سومپز معروف قم، یکی از سومپزا. گفتم که این 6 ماه به سر زده؟ گفت نه. حاج آقا قریب 12 سال تا 13 سال من برای این کار کردم، منو بیمه نمی کرد. ما تو زیر زمین کار می کردیم، هر وقت بیمه کسی می خواست بیاد اون در زیر زمین رو می بست، معلوم نبود که ما پایینیم. توی دفترم حضور غیاب ما رو پول ما رو نوشته، یعنی هیچ سندی ما نداریم. گفتم توی 6 ماه بهت سر زده؟ گفت نه. یک بار اومد اینجا نشست، گفتش که اگر به قول معروف حالت خوب شد میتونی برگردی محل کار. ما این بانی که کنارم بود یه چیزی پولی داد، خورده برنج آورد و داد و رفتیم. فردا صبح واسطه زنگ زد که آقا خانومشو بردن بیمارستان. چرا؟ گفتن مثلا همچی مشکلی داشته، یک ماه بیچاره خونریزی داشته، به شوهرش هم نمیگفت. ما یک کسی بود تو مسجد محلمون تو اون قم، این میدونست ما تو کار فقرا هستیم، هر چند وقت یه بار میگفت آسد احمد اگه فقیری نبود به من بگو. ما 4 سال بود یه تسبیح تربت تو این جیبمون داشتیم، هر وقت میخواستیم به این بگیم برای فقیر بد میومد. اون شب خوب اومد، 20,000 تومان بگیریم این خانم صبح بره بیمارستان بستریشه. رفتیم مسجد، این تو مسجد نشست و املاک داره، زمین داره، بغلش نشستم گفتم آقای فلانی این هم چه اتفاقی افتاده، پدر اینجور، مادر افتاده، الان بعد صبح بستریشه، 20,000 تومان پول بیمارستانشه، صبح بیا با هم، شما پیکانم داری، من ماشین ندارم، بیا ما رو سوار کن بریم بیمارستان، این زن رو برداریم از شیخ آباد ببریم بیمارستان، پول بیمارستان رو شما 20,000 رو واریز کن، نه که بده من ببرم خودت نیا، نه با هم بریم، من اصلا ماشین ندارم، تو بیا منو بردار، اون خانم برداریم ببریم بیمارستان بستریش کنیم. به این شب عزیز، به صاحب روزه امشب که ابوالفضل، دست کرد تو جیبش 10 تا 100 تومانی در آورد، شمرد که 11 تا نباشه، شمرد شد 1,000 تومان. گفت سید من 5,000 تومان سهم سادات بده کارم، این 1 تومنش همراه هم تو بگیر خرج اون زنه کن، تو سیدی بگیر به اون سهم سادات، بعد از طرف خود بر بده حق خود رو بده به اون. زورم نرسید و الا مسجد رو بلند میکردم تو سرش میکوبیدم. این همه دیانت تو کدوم نماز، تو کدوم دین؟ خدا رحمت کنه حاج عباس زغالی رو، تهران زغال فروش بود، نه اسمش شنیدید یا نه، تو همین قبرستون قمنو که رسول ترک آسد جواد زاکر رحمت الله علیه ما دفنن، این آقا هم همونجا دفنه، همین حاج عباس زغالی رحمت الله علیه، این یه زغال فروش بود تهران که تمام درآمدش از فروش زغال بود. اون موقع درآمد تو زغال و اینا بود، چون زمستون غذا پختن، داغ کرده، گرم کردن کرسی و اینا همه با زغال و اینها بود. ولی مشتی بود. زنش میگه شبا که میومد خونه، ببین یه کار کرده نامش تا امرو مونده، میگه شبا که میومد خونه میدیدم یه مش بادمجون لکدار و نمیدونم مثلا هویج درب داغون و کاهوی پلاسیده و انگور حبه‌ای میگرفت. میگفتم حاج عباس اینا چی آشغال خریدی؟ میگفت زن با این آشغالا دل 3 کس رو شاد کردم. کیو؟ 1، این پیرمرده هست سر کوچه، این 4 صبح رفته میدون تره بار میوه خریده آورده، تا الان که مغربه اینجا نشسته، این تهباره همه سود امروزش بود، من تمام سودش رو که یه جا خریدم 1 ذوقی کرد، شادی این پیرمرده مال ما با همین آشغالا. دیگه دل کیو شاد کردی؟ دل الاغشو. برای چی الاغشو؟ گفت زن از 4 صبح پالون تن این الاغ کرده تا الان، تا اینا رو نفروشه نمیره، اما الان اول شب این الاغه رو میبره طویله، پالون رو بر میداره، یه آب و یونجه جلوش میریزه، الاغه 4 تا عرعر میکنه، کیف میکنه، ثواب اونا هم مال ما. دیگه دل کیو شاد کرد؟ آقا بگید دل کیو باید شاد کنه؟ گفت دل بچه های این پیر مردو. نگاه رو ببینید، خدا این افق نگاه رو تو این هیئت ها به ما هیئتی ها بده، که حداقل تو هیئت هامون فقیر نداشته باشیم. جوونا یک کاری کن، اونا که هیئت دارید یک کاری کنید تو هیئتتون یه فقیر نباشه، یکی خورد زمین همه بخورن با زمین، یک کاری کنید توی شهر تهران بگن خوش به حال این هیئت ها، توشون یه فقیر پیدا نمیشه، فقیرها بیان هیئتیشن که از فقر برن بیرون. از تو هیئت ها شروع کنید تا شهرتون رو پاک کنید از فقیر و گرفتار. سه بچه های این پیرمرد که چهار صبح باباشون رفته، شبم دیر بشه میگیرن میخوابن، بابا نمیبینن، اما بابا که الان سر شب داره میره خونه، یه شیره، یه نمیدونم دوغ، یه آب، یه چیزم میخره تو را، در خونه که میزنه بچه ها میگن آخ جون بابا اومد، ذوق این بچه ها مال ما. آقا حاج جواد عابدینی تو همین شاه عبدالعظیم از در حرم که بری تو این بغل قبرشه. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، دیدنیام نشون داد 15 سال پیش یه دیگ داشت سمنو میپخت، عشقش حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین بود، عاشق این دوتا بزرگوار بود، سمنو پزون را مینداخت، 7 تا پله میخورد تا لب دیگ، یه پیرزنی دیگو به هم میزد، میگن 30,000 تا ظرف سمنو از دیگ در میومد، 2,000,000 تومان 30 سال پیش میداد به گچکارا که دور این سمنو فقط یا فاطمه از زهرا در بیارن. دهه فاطمیه میگرفت و دهه آخر سفر. اما شب عید که میشد، نمیدونم حسینیش هم دیده بوده یا نه، مثل 4-5 سال متاسفانه میگن جمع شده یا ضعیف شده، از کف حسینیه تا تاق حسینیه 5,000 عکس لوتیای قدیم، لوتیایی که هر کدوم 10 تا 20 تا نوچه داشتند و درآمد داشتند و مشتی بودن، اما لوتی بودن به قول خودمون. میگفت حاج جواد عابدینی شب عید 10 و 20 روز مونده به عید لوتیا تهران رو جمع میکرد. چه اشکال داره من روحانیم روحانی ها تهران رو جمع کنم شب عید، من زاکرم مده ها ترون رو جمع کنم، آقا بیاد بشینیم، پولدارا بیاد بشینیم، شب عید مردم گرفتارن، بعضی برای 100,000 تومان برای 1,000,000 تومان تو زندانن، دخترشون زنشون بچهشون داره به گناه میفته، دین که فقط گریه و سینه و عشق ریختن نیست که. لاتا رو جمع میکرد یه جمله میگفت، میگفت مشتی ها تو تهران گرفتار زیاد داریم کمک کنید. نوچش به من قسم خورد که به جدت زهرا قسم کمتر از 50,000,000 تومان جمع نمیشد اون موقع، 20 سال پیش، 25 سال پیش. بعد میگفت جعفر بیا اینجا، چند تا فقیر تو محلتون داری؟ میگفتم حاجی 40 تا. میگفت برو انبار 50 تا گونی، 50 کیلو برنج، 50 تا حلب 17 کیلو روغن، 50 تا چادری، 50 تا کت شلوار، برو 10 تا فقیرم تو محلت پیدا کن، تقسیم میکرد. بعد حالا ببینید، رفت اینجا اولین کاروانی که رفت کربلا از سوریه اینا بودن، رفت سوریه، رفت کربلا، رسید نجف، وضو گرفت محضر آقا برسه، چشش خورد به گنبد، با زانو خورد زمین، با صورت حاج جواد تموم شد. تو حرم مولا توافش دادن، کربلا توافش دادن، کاظمه توافش دادن، سامرا توافش دادن، بعد میوردن سوریه، آوردن سوریه، دور دو قبر عمه جان امام زمان توافش دادن، آوردن تهران، بردن شاه عبدالعظیم. یه عوض شد زندگیش، یه شبه توبه کرد. من شنیدم از نوچه های شبون بیمخ بود، بعد سال 41-42 زندگیشو عوض کرد، زندگی زیر و رو شد. دستگیری از ضعفا، از فقرا، از بیچاره ها. دو تا قصه بگم، وقت داره میگذره، تمام میشه وقت من، عذرخواهی میکنم. فردا شب سر ساعت 12 خدا عمری بده من اینجا منبر میرم تا همون 12:45 که انشاءالله وقت خیلی همون برم طول نکشه. ابو حمزه سومالی میگه، میگه با امام سجاد علیه السلام نماز صبحمون رو خوندیم تو مدینه، آقا نماز نافله را هم خون تموم شد، پا شدیم با حضرت سمت خانه حضرت حرکت کرد، رسیدیم دم خانه، حضرت از دم در کنیزشون رو صدا کردن، فرمودن فلانی امرو جمعه است، هر فقیری امرو در خونه رو زد دست خالی این خونه نباید رد شه. گفتم آقا همه فقیرها که میگن فقیریم که فقیر نیستن، بعضشون خالی میبندن، بعضشون پولدارتر از پولداران. آقا فرمود که نه 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 نه، درسته بعضی فقیرها فقیر نیستن، اما میترسم کسانی در خانه من به گدایی بیان که گدا نباشن، خب اونا رد میشن، اما کسایی بیان که ما فکر کنیم گدا نیستن و در حقیقت گدان، دل اینها بشکنه، میترسم همون مصیبتی که یعقوب و آل یعقوب دوچار شدن من زین العابدین و بچه هم دوچار شیم. گفتم آقا قصه چیه؟ فرمود قصه اینه، یعقوب نبی و بچه‌هاش روزی یه گوسفند سر می‌بریدن. گوسفند رو یه بخش قربونی می‌کردن، تقسیم برای بین فقرا می‌کردن، یه بخشش هم برای پخت و پز خودشون داشتن. میگه روز جمعه، عصر جمعه، یه گدای مؤمن روزدار اومد در خونه یعقوب. آقا نگاه کنید، خدا انبیا رو تنبیه میکنه، انبیا رو مثل یعقوب رو. چرا به فراق یوسف دوچار شد؟ بشنوید، خدا به انبیاش تعارف نداره، ما ها چه کنیم؟ میگه این مؤمن روزدار غریب اومد دم خانه یعقوب، شروع کرد فریاد زدن با صدایی که اینا میشنیدن. میگفت من گدای عابر غریب گرسنه، از باقی مونده غذاتون به من اطعام کنید، من گرسنه‌ام، روزه دارم، ضعیف شدم. میگه شنیدن، شکماشون سیر بود، غذا هم کنار داشتن، اما به این بیچاره ندادن. و این بیچاره استرجاع کرد و انا لله و انا الیه راجعون گفت و گریه کرد و رفت. تا سحر در خونه خدا شکوه کرد، صبح هم روزه گرفت تا شب. حالا گوش بدید، میگه شب صبح شد، صبح ندا اومد یعقوب. من ندا رو نوشتم، میخوام براتون بخونم، هزار تا درسه. صبح یه شب یه گرسنه در خانه یعقوب نبی آمده، تا صبح ناله کرده، گرسنه رفته، غذا تو خونه بوده. صبح خدا با پیغمبرش چجور حرف زد؟ فرمود که ای یعقوب، بندم را چنان ذلیل کردی که خشم مرا باعث شدی، و بدان سبب مستوجب آن هستی که از جانب من خدا تعذیب شوی و بلا و مصیبت و عقوبت بر تو و خانوادت فرود آید. ای یعقوب، جمله این آیه قرآنه، ای یعقوب محبوب ترین پیامبران من و گرامی ترین آنها نزد من کسی هست که به بندگان بینوای من رحم کرده و آنان را به خودش نزدیک کند، به آنان قضا دهد، پناهگاه آنان باشد. ای یعقوب چرا به بنده من که به دیشب پناه آورد رحم نکردی؟ او با چشمان عشق آلود به من شکوه آورد و تا صبح با شکم خالی خوابید و حمد و ثنای من کرد و روز را روزه گرفت. ای یعقوب مگر نمیدانی که مجازات و بلای من زودتر از دشمنانم به دوستانم میرسد؟ به عزت و جلالم سوگند که بر تو بلا نازل خواهم کرد. آقا این همه به فقیر قضا دادی؟ نه، همین یکی. قرآن میگه ویل للمصلین، وای به حال اونا که نماز میخونن. اونا که نماز نمیخونن که ول معتلن. اینجا میخواد بگه وای به حال اونا که دست فقرا رو میگیرن. یک بار نگرفت. چی فرمود؟ فرمود به عزت و جلالم سوگند که بر تو بلا نازل خواهم کرد و تو و فرزندانت را هدف تیر مصیبت قرار داده و با عقوبت خیش مجازات خواهم کرد. پس خود را برای مصیبت آماده کن و راضی باش. میگه صبح که این ندا اومد، یوسف هم اومد. این راوی ابو حمزه میگه از آقا ساکم، آقا یوسف کی خواب دید؟ گفت همون شبی که این گرسنه رفت، یوسف هم خواب دید که 11 ستاره و خورشید و ماه بهش سجده میکنن. صبح که یوسف خواب آورد و اون ندای آسمانی آمد، یعقوب فهمید به فراق یوسف باید 40 سال دوچارش. خدا با پیغمبرش تعارف نداره. چرا آسمون نمیباره؟ چرا خونه پر از گرفتاریه؟ چرا خونه ای رو پیدا نمی کنیم که درش بلا نباشه؟ قصه ها موند، حرف ها موند. فقط اینو بهتون بگم، اگه امروز که 1000 تومان تو جیبتونه 100 تومانشو به فقیر دادید، بدونید فردا که 100 میلیون داشته باشید، 10 میلیون به فقیر میدید. اگه امروز دلتون سوخت برای یه فقیر، برای یک زمین خورده، خدا میدونه که ما یه فقیرهایی توی مملکت داریم که خواب رو از انسان میگیره، یعنی سلامتی رو از انسان میگیره. من خونه کسی رفتم که وقتی برگشتم خونه 3 روز قلبم درد میکرد. خونه دختر 27 ساله نابینا، پسر حدوداً 30-31 ساله با یه بچه سرطان داشت. باباشون پلاسما این شکم رو برشته بودن، روده و معده همه رو یه مشمع گشت. که من اون دیدم همونجا خونه بنده خدا حالم به هم خورد، اومدم خونه دیگه اون بعدم گفتم خدایا منو بی خیال شو، من حوصله خونه فقرا دیگه ندارم، چون جونم نمی کشید. یه خوردم تو این قصه ها اذیت میشم، بعد دیگه موقع باید یه خورده سیاسی باید حرف بزنیم اون موقع دیگه نمیشه دیگه همینجوریش سیاسی هستیم چی نمیگیم. خب آقا یکی دو تا دعا میکنم چون میخوام بریم سر سفره آقا ابوالفضل. خدایا به صاحب روزه امشب به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل که هر جا تو قرآن به عزتت قسم خوردی منظورت ابوالفضل العباس، ای خدا به عزتت قسم باران رحمتت رو خیرات و برکاتت رو بر این مملکت بر سر شیعه نازل کن، شیعه رو بر عالم مسلط کن، دشمنان امیر المومنین بلخص این یهود وهابیت آل سعود آل خلیفه داعشیا اونا که برای مملکت و برای شیعه ریختن خون شیعه نقشه میکشن همشون رو خوار و ذلیل و نابود بفرما. رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام حوزا دانشگاه جوونامون بچه‌هامون رو تو مسیر محبت امیرالمومنین یاری بفرما. این شهدایی که یکی دو روز پیش آوردن که واقعا من هر وقت فکر میکنم اذیت میشم، 175 شهیدی که دست بسته اینها خاک شدن و دفن شدن، خدا انشالله حق اینها رو بر ما ببخشه و بیامرز. انشالله آقایونی که دارن کار میکنن توی مملکت دولتیامون قوه مقننه و قضایی و مجریه حواسشون باشه اگه خون این شهدا رو توی مملکت بریزیم که انه باران خون آمده، والله اینجوره، اینا خیلی مظلوم و غریب همشون شهید شدن تا ما بمانیم، امنیتی که امروز ما داریم، عزتی که شیعیان من فاطمی اول لبنان بودم تازه اونجا فهمیدم، اینو هدیه میدم، خیلی یعنی تا نرفتم نفهمیدم صدها هزار جوون شیعه تو افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، یمن، تو لبنان دارن می جنگن که ایران امنیت داشته باشه. به خدا راست میگم چون اونا میدونن ایران با امنیت و با عزت، عراق با عزت به وجود خواهد آورد، یمن زمانی با عزتند که ایران رو پا باشه. اونا برای این کشور، برای این مملکت حاضرن قربونی بدن، میدونن دارن کشته میشن تو سوریه برای امنیت ایران، اما میگن میارزه. ما توی مملکت برای این امنیت باید خدا رو شاکر و سپاسگزار باشیم. حضرت آقا ابوالفضل، یا ابوالفضل، 10 سال شد، خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم انقدر این قصه فقرا، نصف داستانا رو من دیگه نگفتم. شیخ حسین انصاریان میگفت، میگفت ابوالفضل 10 سال شد، امیرالمومنین ابوالفضل رو صدا زد، عباسم بیا. آقا آمد فرمود پسرم دیگه بزرگ شدی بابا، 3 تا خواهش ازت دارم، به این خواهش های من عمل کن بابا. چشم پسرم، از این به بعد وقتی با بچه های فاطمه، حسن و حسین راه میری، بابا کنارشون راه نرو، یه چند قدم عقبتر راه برو تا معلوم باشه که ارباب کیه و نوکر کدومه بابا. چشم پسر. بابا پسرم، هر جا که هستی بچه ها فاطمه در میان، تو تموم قد پشو، دست رو سینه بگذار، جلوشون کمر خم کن. چشم بابا. پسرم اینا سوار مرکب میشن، بابا تو پیاده راه برو، اگرم سوار مرکب شدی بابا یه خورده عقبتر باش. پسرم داری با بچه های زهرا راه میری، بابا تو بزرگ که میشی رشیدتر از بچه های فاطمه میشی به ظاهر، بابا یه خورده عقبتر راه برو، یه خورده هم کمرتو خم کن، هر کی از دور میبینه بگه ماشاءالله بچه ها فاطمه رشیدتر از بچه های علی و ام البنینن. چشم بابا. این بزرگوار میگه چند روزی ابوالفضل به این حرفا عمل کرد، صبر حضرت طاق شد، ابوالفضل و سید و شهدا صدا زد، بیامینم اومد، گفت داداش چرا عقب عقب را میری؟ من کیف میکنم داداشی مثل تو کنار من را میره، هرچی میگم عباسم بیا کنارم میگم اینجا خوبه. راستی چرا دیگه سوار مرکب نمیشی، دنبال مرکب من میدوی؟ راستی
چرا من هر جا میام تو تموم قد پا میشی، دو تا دستات رو سینت میذاری، کمر خم میکنی؟ همینجور که حرف میزد آقا ابوالفضل سرش پایین بود، فرمود چند شب پیش باباتون منو صدا زد، به من گفت من نوکر شمام، شما ارباب منی آقا. به 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 به، چه مادری چه مادری. اومدن کربلا، غروب عاشورا، غروب عاشورا اومد بغل سید و شهدا یه جمله گفت. میشد این جمله رو 100 تا کتاب نوشت. اومد گفت آقا غروبی که هم مدینه میخواستیم راه بیفتیم، مادرم ما 4 تا برادرامو دور خودش جمع کرد، گفت بچه های علی دارید دنبال بچه زهرا میرید. عبارتو گوش بدید، بابا مادر اگه یه برگ از درخت افتاد خاص بدون اجازه شما محضر ابی عبدالله بره نگذارید. نگفت تیر و نیزه، اصلا نمیتونه این مادر با این حرفا کنار بیاد. یک برگ درخت اگر بی اجازه شما مادر نگذارید. داداش اجازه میدی من برم قربونت بشم؟ آقا فرمود ابوالفضلم یه نگاه به اون خیمه، یه نگاه به خیمه بکن، این بچه ها دامناشون رو زدن بالا، شکمهاشون رو گشتن روی خاک نمناک، هی میگن الاتش امو جان مردیم ز سوز آتش، برو یه خورده آب بیار، چشم مشک و ورداشت بره سوار مرکب بشه، صدای زجه سید و شهدا رو شد. برگشت آقا برای چی گریه میکنی؟ گفت عباسم شاید این آخرین وداع من و تو باشه. راست میگفت دستاشون رو دور گردن هم انداختن، آخه تو قتلگاه حسین دست گردن عباس انداخت، اما عباس دستی نداره دور گردن حسین بندازه. انقدر این دو برادر گریه کردن و رفتن. منو ببخش آقای طاهری، خاک به دهنم، به خدا نمیتونم برگردم این راهی که رفتم، بعد حرفمو تموم کنم، و الا ادب را اینه که هیچی نگم، اصلا مقدمه روزرم نریز. شب جمعه از پدر بزرگوار او پیز ببره، پدر مادر من، پدر مادر همه تون، این جمله رو دیگه با هم یه گریه بکنیم. یا صاحب از زمان جاتون خالی، آخرین باری که رفتم حرم ابوالفضل گفتم آقا یه بیت و همه جا میخونم ایشالله برای شب اول قبرم. خدا رحمت کنه پدر مادرامونو، با این یه بیت چقدر گریه کردن. ای اهل حرم میر علم دار نیام، صدا اگه خورده بدید من صدام در نمیاد. ای اهل حرم میر علم دار نیام، سقای حسین سید و سالار نیام، آخ علم دار. که دلتون برا کربلا تنگ شده الان دور علم ابوالفضل داریم طواف میکنیم. عزیزان روزم دو بخش داره براش گریه کنید. یک میگن وقتی مشکشو با تیر زدن، چشمشو با تیر زدن دیگه جایی را نمیدید. میگم خدا رو شکر جایی رو نمیدی. چرا؟ آخه حسین داره به دست بوسی عباس میخواد دستای عباس رو ببوسه. اگر ابوالفضل ببینه میگه حسین چه کار داری میکنی؟ دستام رو زیر پاهات بگذار، تو پسر فاطمه ای. ندید ندید حسین چه کرد، هر وقت تمام اومد. اومد کنار بدن عباسش، دید علمش یه طرف افتاده، مشکش یه طرف افتاده، دستای بریدش یه طرف افتاده. گفت داداش مگی بابام نگم هر وقت بچه زهرا اومد تموم قد براش بلند شو، الان بلند شو، الان که لشگر داره کم میزنه، الان بلند شو، هرچی التماس کرد فایده نکرد، یه دفعه دیدن داد زد آخ کمرم حسین، ناله کن صدا تو آزاد کن حسین.